رادیو فرداست.
بله، این رادیو فرداست، این سومین و آخرین بخش از برنامه صبحانه با خبره و این به خودی خود به این معنی است که ساعت 8 بام داده. عزیزان، و در این ساعت مشروع خبرها را از همکارم کیان معنوی میشنویم.
با درودی دوباره. ستاد انتخابات وزارت کشور اعلام کرده است که شمارش آرا بلافاصله پس از پایان رأی‌گیری آغاز شده و ادامه دارد. رأی‌گیری برای انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی شامگاه جمعه در ساعت 23 به وقت ایران پایان یافت. این در حالی است که بخش عمده جناح اصلاح طلبان و گروه‌های اپوزیسیون جمهوری اسلامی این انتخابات را تحریم کرده بودند. به گفته سولت مرتضوی، رئیس ستاد انتخابات کشور، انتظار می‌رود نتایج شماره آرا در شهرهای کوچک تا حدود 48 ساعت دیگر و در شهرهای بزرگ از جمله تهران تا روز یکشنبه فردا اعلام شود. بانگیمون، دبیر کل سازمان ملل، وضعیت سوریه به ویژه منطقه بابا عمرو در حمص را هشدار دهنده توصیف کرد. در 24 ساعت گذشته خبرهایی از سوریه در خصوص اعدامهای خودسرانه و دستگیری و شکنجه مخالفان توسط نیروهای دولتی انتشار یافته است. بانگیمون روز جمعه در جلسه مجمع عمومی سازمان ملل گفت دولت سوریه از شهروندان آن کشور محافظت نمی کند و هنگام آن رسیده که جامعه جهانی در مورد سوریه یک صدا شود. در همین حال بشار جعفری، نماینده سوریه در سازمان ملل، در واکنش به سخنان دبیر کل سازمان ملل فشارهای بین المللی بر دولتش را ناشی از انگیزه های سیاسی توصیف کرد. نماینده سوریه در سازمان ملل گفت بانکیمون به درستی در جریان واقعیات قرار نگرفته و افزود اپوزیسیون در سوریه از گروه‌های تروریستی تشکیل شده است. این در حالی است که صلیب سرخ جهانی خبر داده است دولت سوریه برخلاف وعده‌هایی که داده بود اجازه نداده کارکنان این سازمان روز جمعه وارد حمص شوند. مخالفان دولت در سوریه میگویند نیروهای بشار اسد در منطقه بابا عمرو حمام خون به راه انداختند. یک کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل که پیرامون مناقشات لیبی در سال 2011 تحقیق کرده اعلام کرد نیروهای دولتی و مخالفان مرتکب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت شدند. کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل همچنین گفت از آنجایی که مقامات لیبی در مورد ارائه گزارش کالبدشکافی معمر قذافی همکاری نکردند، علت مرگ قذافی را نمی‌توان تعیین کرد. وزارت کشور روسیه روز جمعه اعلام کرد برای حفظ امنیت و نظم در جریان انتخابات ریاست جمهوری در نظر دارد حدود 6300 نیروی تقویتی پلیس را در مسکو مستقر کند. انتخابات ریاست جمهوری روسیه فردا یکشنبه 4 ماه مارس در این کشور برگزار می شود. وزارت کشور روسیه دلیل افزایش تدابیر امنیتی را تظاهراتی اعلام کرد که مخالفان گفتند در نظر دارند روز دوشنبه 5 ماه مارس برگزار کنند. بانک VTB 24، دومین بانک بزرگ روسیه، حساب‌های سفیر و کارکنان سفارت جمهوری اسلامی ایران را در مسکو مسدود کرد. محمود رضا سجادی، سفیر جمهوری اسلامی در مسکو، گفت که این بانک با اخطاری کوتاه مدت به آنها حساب‌ها و کارت‌های اعتباریشان را بسته است. او اقدام این بانک را تسلیم شدن به خواست آمریکا و اتحادیه اروپا توصیف کرد. مقامات ایالات متحده روز این هفته اعلام کردند که یک مقام بلندپایه کره شمالی قرار است برای شرکت در کنفرانس مشترک امنیتی هفته آینده به آمریکا برود. به گفته ویکتوریا نولان، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، معاون وزیر خارجه کره شمالی از 7 تا 9 ماه مارس برای شرکت در یک کنفرانس به نیویورک می رود.
با سپاس از کیان معنوی که ناگهان خواندن خبر رو متوقف کرد سپاسگزاریم، و این آخرین بخشی بود که همکارم کیان برای خوندن خبر به استودیو پخش صبحانه با خبر می آمد. عزیزان، مسلماً رأس هر ساعت و نیم ساعت شما در جریان مهمترین خبرها قرار داده خواهید شد، اما در این صبحانه با خبر خواهید شنید از اینکه فقر در جهان رو به کاهش گذارده از اونجایی که بانک جهانی گزارش میده و شرکت گوگل سیاست تازه‌ش رو برای گردآوری اطلاعات کاربران و بهره برداری تجاری از اون از روز پنجشنبه به اجرا گذاشته. همه اینها در کنار موسیقی و قطعه بامدادی در انتظار شماست. اما باز هم یادآوری میکنم برای آخرین بار که اگر با صبحانه با خبر رادیو فردا گپ و گفتی دارید 2042-603-8741-50 در اختیار شماست. همچنین میتونید ایمیل بزنید info info@radiofarda.com و دقایقی بیشتر باقی نمونده.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
میهمان صبحانه با خبر رادیو فردا هستید و بشنوید که به گزارش بانک جهانی شمار جمعیت گرفتار فقر مطلق در جهان رو به کاهش گذارده. به سراغ فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا میریم تا پرسشامون رو در این باره با او مطرح کنیم. آقای خاوند، صبح شما بخیر.
درود فراوان به شما خانم روانشاد و سلام به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، بانک جهانی از پیشرفت جامعه بین المللی در مبارزه با فقر خبر میده و میگه که صدها میلیون نفر از جمعیت جهان طی سالهای اخیر از فقر مطلق خارج شدن. حالا سوال اینه که فقر مطلق از دیدگاه بانک جهانی به چه معنا هست و با توجه به اونچه که در جهان میگذره آیا میشه که در خوشبینی بانک جهانی سهیم شد؟
ارزیابی بانک جهانی درباره شمار جمعیت گرفتار فقر مطلق در دنیا در سال 2008 میلادی متوقف شده و این سازمان نتونسته برای ابراز نظر کارشناسی درباره مجموعه مناطق در حال توسعه دنیا از این سال جلوتر بره. از نظر بانک جهانی فقر مطلق به وضعیتی اطلاق میشه که یک نفر با درآمدی کمتر از $1.25 در روز زندگی بکنه و چون قدرت خرید این مبلغ دلار در همه کشورهای دنیا یکسان نیست، محاسبه طبعا بر پایه برابری قدرت خرید در مناطق مختلف انجام گرفته. بانک جهانی میگه که در فاصله سالای 1981 تا 2008 میلادی شمار فقیران مطلق در دنیا از 1.940 میلیارد نفر به 1.290 میلیارد نفر کاهش پیدا کرده، در واقع نزدیک به 700 میلیون نفر تعداد فقیران مطلق کمتر شده. با توجه به این ارقام طبعا نباید زیاد خوشحال شد، چون که اولا هنوز 1.250 میلیون نفر در فقر مطلق زندگی میکنند و تازه رسیدن به درآمدی بالای $1.25 در روز هم به معنای اون نیست که زندگی جمعیت مورد نظر به صورت محسوسی عوض شده. ولی به هر حال این یک خبر خوش هست و نشون میده که با ورود کشورهای در حال توسعه در شبکه جهانی بازرگانی و سرمایه گذاری وضع به تدریج در حال عوض شدن هست، هرچند که این عوض شدن به صورت خیلی کند و محدود انجام میگیره.
این خروج از محدوده فقر مطلق که در گزارش بانک جهانی دیده میشه در کدام یک از مناطق جهان به صورتی محسوس‌تر و سریع‌تر انجام شده؟
مهمترین پیشرفت در منطقه آسیای خاوری انجام گرفته که در سال 1981 فقیرترین منطقه جهان بود و 77% جمعیتش زیر خط فقر زندگی میکرد. امروز نسبت فقیران مطلق به کل جمعیت در این منطقه آسیای خاوری رسیده به 14% و چین در این موفقیت نقش بسیار مهم میداشته. در عوض در آفریقای سیاه پیشرفت کندتر بوده و نسبت فقیران مطلق به کل جمعیت از 51% فقط به 47% کاهش پیدا کرده. در بقیه مناطق دنیا هم عقب نشینی جمعیت گرفتار فقر مطلق کم و بیش مهم بوده.
آقای خاوند، گفتید ارزیابی بانک جهانی در سال 2008 متوقف شده، چیزی نزدیک به 4 سال پیش، الان 2012 میلادی. آیا بعد از سال 2008 با توجه به وقوع بحران اقتصادی در جهان و شدت گرفتن این بحران شمار فقیران مطلق بیشتر نشده؟
بانک جهانی در گزارشش میگه که اطلاعاتش در مورد 4 سال گذشته از 2008 تا 2011 هنوز کامل نیست، ولی بر پایه داده‌های مقدماتی که در اختیار داره به نظر میرسه که با وجود تکون‌های شدید در بازارهای مالی و همینطور افزایش بهای مواد غذایی و انرژی، فقر مطلق کماکان عقب نشینی خودش رو ادامه داده و در سال 2010 نسبت جمعیتی که با کمتر از $1.25 در روز زندگی می کرده نسبت به سال 1990 به نصف کاهش یافته. اگر این گزارش رو ملاک قرار بدیم می بینیم که در عرصه مبارزه با فقر در سطح جهانی پیشرفت هایی به دست اومده، ولی برای غلبه بر این مصیبت راه درازی در پیش است.
آقای خاوند، سپاسگزارم. تا صبحانه با خبری دیگر. خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار شما خانم روانشناس.
خبرسازترین، مهمترین، اثرگذارترین چهره سال 1390 به انتخاب شنوندگان رادیو فردا. شما می توانید با تماس با پیامگیر تلفنی رادیو فردا به یکی از 25 گزینه پیشنهادی کارشناسان رای دهید. گزینه ها به ترتیب حروف الفبا: آنگ سان سوچی، مهافرید امیرخسروی، آمنه بهرامی نوا، رضا پهلوی، مصطفی تاجزاده، استیو جابز، علی خامنه ای، مهدی خزعلی، اسفندیار رحیم مشایی، زهرا رهنورد، زندانی سیاسی، احمد زیدآبادی، نسرین ستوده، حاله صحابی، عیسی سحرخیز، هدی صابر، حسین علایی، گلشیفته فراهانی، اصغر فرهادی، معمر قذافی، مهدی کروبی، مردم سوریه، علی مطهری، میر حسین موسوی، محمد نوریزاد. شماره پیامگیر ویژه رادیو فردا برای انتخاب چهره سال 2042-02-21-12-41-14.
اجازه بدید که من هم بار دیگه این پیامگیر ویژه رو براتون اعلام کنم. شماره شو 20420 همیشه گیست برای اتصال به پراگ، و پس از اون 22-11-24-114 22-11-24-114. و اما شرکت اینترنتی گوگل سیاست تازه خود را برای گردآوری اطلاعات کاربران و بهره برداری تجاری از آن از روز پنج شنبه به اجرا گذاشته. در گفتگو با علی اکبر موسوی خوئینی، نایب رئیس کمیته مخابرات و ارتباطات ششمین دوره مجلس شورای اسلامی ایران و پژوهشگر کنونی در دانشگاه مریلند در آمریکا، همکارم علیرضا کرمانی نخست از او درباره اهداف سیاست‌های تازه گوگل پرسیده است. بشنویم از علی اکبر موسوی خوئینی.
ببینید، گوگل عملاً داره از یک مفهومی که امروزه در تجارت الکترونیک وجود داره به نام هوش تجاری یا BI میخواد استفاده بکنه برای توسعه بیزنس خودش و بهره بردن بیشتر از اون چی که داره سرمایه‌گذاری میکنه روی سرویس‌های مختلف خودش، مثل یوتیوب، مثل گوگل پلاس و امثال هم. از این بعد شما وقتی چیزی رو سرچ میکنید در گوگل یا از سرویس‌های مختلف دیگه‌اش مثل یوتیوب یا جای دیگه چیزی رو وارد میکنید یا مثلا چیزی رو دانلود میکنید، میفهمه که علایق شما در چه زمینه هست. تو اون رابطه یه سری آگهی‌ها و نکات تبلیغاتی رو در اختیار شما قرار میده.
آقای موسوی خوئینی، این که اطلاعات شخصی کاربران جمع‌آوری میشه و برای اهداف تجاری ازش استفاده میشه، ناقض آزادی حریم شخصی افراد نیست؟
البته گوگل توی این شرایط جدید که اعلام کرده تاکید کرده که اطلاعات شخصی افراد رو چه در جیمیل چه در جای دیگر رو به هیچ جا شیر نمی‌کنه، مگر حکم قانونی دادگاهی جایی باشه. منظورشون مراجعی که معمولاً کسی رو می‌خوان تحت تعقیب قرار بدن، دزدی بگیرن، یا کسی که تو دادگاه می‌خوان پرونده‌شون رسیدگی بشه، با خلاصه صلاحیت دادگاهی باشه. این رو گوگل البته تاکید می‌کنه، اما همچنان این نگرانی وجود داره که تشخیص این که اطلاعات شخصی افراد شامل چه چیزی هست، خب واقعا بسیار دشوار هست. خیلی از مواردی که افراد میرن مثلا در داخل سرچ انجینا مثل خود گوگل نکاتی رو وارد میکنن و وبسایت های میرن، اینها هم جز حریم شخصی اونها حساب میشه، در حالی که گوگل میخواد اینها رو از شما اجازه بگیره که بتونه با جای دیگه هم به اشتراک بذاره، و این میتونه نگرانی بسیار زیادی رو در بین کاربران در واقع ایجاد بکنه.
برخی کشورهای اروپایی هم واکنش نشون دادن، از جمله فرانسه از گوگل خواسته موقتاً این کار رو به حالت تعلیق در بیاره، ولی گوگل در جواب کشورهای اروپایی گفته سیاست خودش رو به اجرا خواهد گذاشت. این قدرتی که گوگل در خودش احساس میکنه، این چطور؟ این نمیتونه نگرانی ها رو افزایش بده؟
کنگره آمریکا وقتی میخواد قانونی تصویب بکنه، نهادهای مدنی اگر ببینن منافع اونها به خطر افتاده و اشخاص آزادی‌هاشون زیر پا داره گذاشته میشه و نگران بشن، معمولا واکنش نشون میدن و اونها هم تحت تاثیر اون واکنش‌ها عکس العمل نشون میدن. آخرین موردی که ما شاهدش بودیم قانونی بود که افکار عمومی و بسیاری از فعالین احساس میکردن که از ناحیه اون قانون آزادی‌های شخصی افراد ممکنه زیر پا گذاشته بشه. ویکی‌پدیا یک روز اعلام تعطیلی کرد و دیدید که لایحه عملا به حاشیه رفت و کنار رفت. اما در ارتباط با این موضوع که گوگل مطرح کرده، ما شاهد چنین فعالیت وسیعی نیستیم. در اروپا همطور که فرمودید، در فرانسه مشخصا یک فعالیتی تو این زمینه صورت گرفته، ولی به نظر میاد بایستی خیلی وسیع‌تر و حجیم‌تر از اینها بوده. به خاطر همین احتمال میدم که گوگل دیده که شاید اون موارد خاص رو بتونه با وکلایی که داره به لحاظ حقوقی اونها رو قانع کنه که این نگرانی‌ها رو نخواهند داشت و بنابراین سعی کرده از این فرصت استفاده کنه، کارش رو طبق قرار خودش شروع بکنه. ولی به نظر میاد این حساسیت‌ها باید بیشتر مطرح بشه تا گوگل حریم شخصی افراد رو واقعا پاس بده.
خب شاید گوگل احساس یک کتازی هم میکنه، چون بیشتر کاربران اینترنت به یوتیوب، به جیمیل نیاز دارن.
بله، خب این سرویسی که گوگل داره ارائه میده، هم سرچ انجینش، هم یوتیوبش و هم حتی جیمیلش، مجموعه سرویساش، سرویس HTTPS که عملا برای تبادل پول تو بانک‌ها استفاده میشه، یعنی اینقدر امنیت رو تضمین کرده برای کاربرا، خیلی اشتها ایجاد کرده در بین کاربرا و بنابراین یه عده واقعا معتاد شدن و اینکه بخوان به راحتی از این شرکت چشم‌پوشی کنن برای استفاده از سرویساشون خب بسیار سخت شده برای مردم. ولی از اون طرف هم انتظار می‌رفته که افکار عمومی تو این زمینه حساسیت بیشتری به خرج بده که اونها هم مجبور بشن تجدید نظری بکنن و یک مرزبندی بسیار بسیار روشن‌تری برای جدا کردن حریم خصوصی افراد ایجاد بکنن، که متاسفانه ما اینو فعلا شاهدش نیستیم. حالا شاید اروپایی‌ها اگر ادامه بده کنه در مراحل بعدی بتونه نتیجه‌ای بده.
علی اکبر موسوی خوئینی به پرسش‌های همکارم علیرضا کرمانی پاسخ می‌داد و نوبت می‌رسه به قطعه بامدادی.
Get the speed and throw out the world's
lessons. Revolutions are created by oppressive conditions.
Paranoia.
روز خوش، صبحتون بخیر. تو ماجد تاهباس هستم با یه پارانویای دیگه. یه روز دیگه دعوتتون میکنم تا چند دقیقه دیگه یه بار دیگه با هم بمونین، گپی بزنیم. از اونجایی که گاهی اوقات تو هر اوضاع پارانویی که هم گاهی اوقات البته اتفاقات خارق‌العاده میفته، ما نمیتونیم حتی از یه لحظه‌ش هم بگذریم. دو سه روز پیش تو چین برای مدت چند ساعت دیوار عظیمی فرو ریخت و ملت بهت زده به خودشون، به ملت اطرافشون، به در و دیوار باقی مونده و دست آخر به صفحه کامپیوتر نگاه میکردن و نمیدونستن موضوع چیه. البته منظور دیوار چین نیست که عمرش دراز باد. یه زمانی اون دیوار قرار بود جلوی حمله وحشت و ترس رو بگیره. حالا در مورد فرو ریختن دیوار دیگه ای صحبت میکنیم که اساساً کارش چیز دیگه ایه و اون هم دیوار فیلترینگه. یکی از رفقای چینی ایمیل زد که چه نشسته ای که امروز رفتم تو فیسبوک بدون فیلتر شکن، درست مثل یه آدم عادی. این رفیق ما اینجوریه که تو ایمیلاش از ترس مثلا به جای کلمه تبت میگه مغازه سر کوچه، واسه اینکه نیام بگیرنش. هر وقت میخواد دو کلمه در مورد تبت بنویسه، در مورد مغازه سر کوچهشون مینویسه. خلاصه اینکه این اتفاق مثل بمب صدا کرد، یعنی فرو ریختن چند ساعته دیوار فیلترینگ توی چین. البته فرو ریختن این دیوارم فقط چند ساعت بیشتر طول نکشید و دوباره همه چی فیلتر شد. ظاهراً یه ایراد اسرارآمیزی دیوار رو واسه چند ساعت برداشته بود. ولی تصور کنین یه زمانی افتادن یه آجر از دیوار برلین میشد خبر مهم رسانه‌ها، حالا فرو ریختن چند ساعته دیوار فیلترینگ میتونه بشه خبر مهم رسانه‌ها. ظاهراً از دست این دیوارا خلاص شدنی نیستیم که نیستیم. شکلشون فقط عوض میشه. یکی میگفت این همه آدم نگران فرو ریختن دیوارن، ولی وقتی هم فرو میریزه آخرش قبل از هر چیز از پشتش فقط ترانه های عاشقانه به گوش میرسه. از نیو الی کورپ، Something Stupid. Afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a lie to you, for me it's true, it never seems so right. Every day to find some clever lines to say to make the meaning come through. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love. Your perfume fills my head, the stars get red and all the night so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you.
فروغ عزیز از تهران، علی ننوشته از کجا، فرهاد از ارومیه، شیرین از اصفهان و اسکندر که باز هم ننوشته از کجا، از پیام‌های شما سپاسگزاریم. فرصتی نمانده که اونها را بخونیم و نوبت میرسه به شهرام شپره و اندی با ترانه میلاد.
خبر دارم یار میاد عشق رفته از سر بیاد، وقتش این جدایی از سر بیاد، اونه که دوستش دارم از در بیاد، از در و دیوار خونه دوباره شادی و عشق رفته از سر بیاد، خبر دارن یار میاد.
شعری براتون میخونم از حسین منزوی، شاعر معاصر. من نمیخواهم بپندارم تو خوابی بوده ای، من نمیخواهم بپندارم تو خوابی بوده ای، در گمان آسمانم آفتابی بوده ای، تا که با طعم زلالت کام ذهنم تازه است، چون به خود گویم تو رویای سرابی بوده ای، تا نگارین است از تصویرهایت خاطرم، چون کنم باور که تو نقش برابی بوده ای. قصه عینی و ملموس و جانداری، عین قصه عینی و ملموس و جانداری، تو کی قصه ای موهوم و بی جان از کتابی بوده ای؟ دیگران هم بودند ای دوست در دیوان من، دیگران هم بودند ای دوست در دیوان من، زان میان تنها تو اما شعر نابی بوده ای. چون که می سنجم تو را با آنچه در من بوده است، خانه ای آباد، خانه ای آباد در شهر خرابی بوده ای، در دل این کوه، در دل این کوه، این کوهی که نامش زندگی است، ناله هایم را تنینی بازتابی بوده ای. از تمام آنچه با معیار من سنجیدنی است، از تمام آنچه با معیار من سنجیدنی است، عشق من، عشق من، تنها تو دلخواه انتخابی بوده ای، عشق من، تنها تو دلخواه انتخابی بوده ای. تا که رمز عشق را، تا که رمز عشق را از هر کسی پرسیدم، هم تو در خورد سؤال من جوابی بوده ای، هم تو در خورد سؤال من جوابی بوده ای. صبحانه با خبر رو هم با هزار امید و آرزوی دیگه به پایان میبریم. کدام هزار امید و آرزو؟ هزار امید برای اینکه مقبولتون افتاده باشه و هزار آرزو برای اینکه روز شنبه بسیار خوبی رو پیش رو داشته باشید. همگی شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپاریم.